پس از گذشتن از فیانه درست قبل از رسیدن به سندلت، چشمشان به کافه‌ای در دست چپ جاده افتاد. اسم کافه سیندرلا بود. آلبرتو فرمان ماشین را چرخاند و روی چمنهای جلوی کافه پارک کرد. در کافه سوفی سعی کرد یک بطری کوکا از یخچال بردارد، ولی نتوانست آن را بلند کند. انگار که سر جایش چسبیده بود. کمی آن طرفتر کنار پیشخان آلبرتو در تلاش بود تا درون لیوانی کاغذی که داخل اتومبیل گیر آورده بود کمی قهوه بریزد. تنها کافی بود تا اهرم دستگاه را فشار دهد، ولی هرچه زور زد اهرم تکان نخورد. این موضوع آنقدر او را ناراحت کرد که به سمت سایر مشتریان رو گرداند و از آنها کمک خواست. وقتی هیچ کس از خود واکنشی نشان نداد، آلبرتو با تمام قوا فریاد زد: من قهوه میخوام! فریادش آنچنان بلند بود که سوفی مجبور شد گوشهایش را بگیرد. اما از قرار آلبرتو چندان هم خشمگین نشده بود، چون لحظه‌ای بعد از خنده منفجر شد. داشتند از کافه بیرون می‌رفتند که زن موسینی از جایش بلند شد و به سمت آنها آمد. پیرزن دامنی به رنگ قرمز تند و ژاکت پشمی کشبافی به رنگ آبی روشن بر تن داشت و چارقد سفیدی نیز به سرش بسته بود. رنگ لباسها و کل وجودش او را از همه اجزای آن کافه کوچک متمایز می‌کرد. پیرزن به طرف آلبرتو رفت و گفت:
پناه بر خدا، این چه نره‌ای بود که کشیدی پسر جون؟
شرمنده.
گفتی قهوه می‌خوای؟
بله، ولی
ما یه دم و دستگاه کوچیکی داریم که خیلی از اینجا دور نیست.
آنها به دنبال پیرزن به راه افتادند و در پشت کافه مسیر باریکی را در پیش گرفتند. قدم زنان پیش می رفتند که پیرزن پرسید:
تازه این طرف اومدین؟
آلبرتو گفت:
یه جورایی آره.
مشکلی نیست بچه ها، به قلمرو جاودانگی خوش اومدین.
ببخشید، شما؟
من از یکی از داستانای پریان گریم اومدم. تقریبا یه 200 سالی میشه. شما جوونا از کجا میاین؟
ما از یه کتاب فلسفه اومدیم. من معلم فلسفم و سوفی هم شاگردمه.
خب، اینم تنوعیه.
آنها از میان درختان گذشتند و به محوطه باز کوچکی رسیدند که چند کلبه قهوه‌ای رنگ دنج و پذیرنده در آن جای گرفته بود. در فضای خالی بین کلبه‌ها به مناسبت جشن نیمه تابستان آتش بزرگی برپا کرده بودند و شخصیت‌های رنگ و وارنگی به دور آن می‌رقصیدند. سوفی خیلی از آنها را شناخت. سفید برفی و چندتایی از کوتوله‌ها، مری پاپینز و شرلوک هولمز، پیتر پن و پیپی جوراب بلند، شنل قرمزی و سیندرلا. بسیاری چهره‌های آشنای دیگر هم بودند که نامی نداشتند. کوتوله‌ها و الف‌ها، جادوگرها و انسان‌های بزنما، فرشته‌ها و دیوها. سوفی حتی یک غول واقعی هم دید.
آلبرتو با تعجب گفت: چه نمایشی را انداختن؟
پیرزن گفت:
چون شب نیمه تابستونه، ما از شب جشن والپورگیس، یعنی از اوایل بهار به این طرف، یه همچین دور همی نداشتیم. اون موقع آلمان بودیم، الانم واسه یه سفر کوتاه اومدم اینجا. گفتین قهوه میخواین؟
بله، ممنون میشم.
سوفی تازه متوجه شد که کلبه ها از جنس شیرینی و نان زنجبیلی و خاک قندند. بعضی از افراد مشغول خوردن نمای خانه ها بودند. شیرینی پزی هم دور می چرخید و هر جا خسارتی وارد می شد به سرعت تعمیر می کرد. سوفی هم به خود جرأت داد و گوشه دیوار یکی از خانه ها را گاز زد. آن وقت بود که به نظرش آمد چیزی به این خوشمزگی در تمام طول عمرش نخورده. پیرزن خیلی زود با یک فنجان قهوه بازگشت.
واقعا خیلی لطف کردین.
خب، مهمونای ما چطوری قرار قهوهشونو حساب کنن؟
حساب کنی؟
ما معمولا با یه داستان بدهیمونو صاف میکنیم. واسه یه فنجون قهوه یه قصه کوچولو هم کفایت میکنه.
آلبرتو گفت: ما میتونیم کل داستان شگفت‌انگیز بشریت رو براتون بگیم، ولی متاسفانه خیلی دیرمون شده. اشکالی نداره یه روز دیگه برگردیم و بدهیم نصاف کنیم؟ پیرزن گفت:
معلومه که نه، حالا عجله برای چی؟
آلبرتو مأموریتشان را برای پیرزن توضیح داد و او هم در جواب گفت:
باید بگم شماها واقعا تازه کارین. زودتر به جنبیم بریم بند نافتون از منشأ انسانیش ببرین. وجود ما دیگه به گوشت و خون اونا وابسته نیست. ما متعلق به مردم نامرئی هستیم.
آلبرتو و سوفی با عجله به سمت کافه سیندرلا و کروکی قرمز بازگشتند. درست کنار ماشین مادری عصبی داشت به پسر کوچکش کمک میکرد تا جیش کند. با میانبر زدن از میان مزارع و بیشه ها و راندن با حد اکثر سرعت خیلی زود به لیلسند رسیدند. پرواز شماره 876 هواپیمایی اسکاندیناوی از مبدأ کوپنهاگ بدون تأخیر در ساعت 9:35 دقیقه در کیویک به زمین نشست. هنگام بلند شدن هواپیما از باند فرودگاه کوپنهاگ، سرگرد پاکتی را که به میز بازرسی چسبیده بود باز کرد. روی پاکت نوشته شده بود: برای سرگرد کناگ، هنگامی که کارت پروازش را در کاستروب تحویل می‌دهد، در شب نیمه تابستان 1990.
پدر جان، احتمالاً انتظار داشتی که سر و کلم در کوپنهاگ پیدا شود، ولی من حرکات تو را به شیوه بسیار هوشمندانه تری کنترل می کنم. من می توانم تو را هر کجا که باشی ببینم. در واقع من به ملاقات یک خانواده مشهور کولی رفتم که سالها پیش یک آینه برنزی جادویی به مادر بزرگ فروخته بودند. من هم از آنها یک گوی بلورین خریدم و در این لحظه تو را می بینم که تازه در صندلیت نشسته ای. یادت نرود که کمربندت را ببندی و پشتی صندلیت را به حالت عمودی درآوری و تا خاموش نشدن علامت کمربندتان را ببندید آن را باز نکنی. به محض اوج گرفتن هواپیما می توانی صندلی را پایین بدهی و کمی استراحت کنی. وقتی به خانه رسیدی باید سر حال باشی. هوا در لیلسن عالی است، با این حال چند درجه از لبنان خنک‌تر است. برایت پرواز خوبی آرزو می کنم. با عشق، دختر جادوگرت، ملکه آینه و بزرگترین پاسدار طنز.
سرگرد خودش هم سر در نمی آورد که عصبانی است یا فقط خسته و تسلیم شده. ناگهان زد زیر خنده. آنقدر بلند خندید که مسافران دیگر برگشتند و با قیافه متعجب به او خیره شدند. سپس هواپیما از زمین بلند شد. هیلده با او مقابله به مثل کرده بود، ولی این وسط یک تفاوت اساسی وجود داشت. او سوفی و آلبرتو را دست انداخته بود و آنها هم که ساخته و پرداخته ذهن خودش بودند. سرگرد به پیشنهاد هیلده عمل کرد، پشتی صندلی را عقب داد و چرتی زد. هواپیما که فرود آمد هنوز خواب و بیدار بود تا اینکه از قسمت بازرسی گذرنامه عبور کرد و وارد سالن ورودی فرودگاه کیویک شد. جمعیتی در آنجا به استقبالش آمده بودند. 10-12 نفر نوجوان همسن و سال هیلده که هر کدام پلاکاردی در دست داشتند. روی پلاکاردها نوشته شده بود: به خانه خوش آمدی پدر. هیلده در باغ منتظر است. طنازی ادامه دارد. بدترین قسمت ماجرا این بود که نمی توانست بپرد داخل یک تاکسی و فلنگ را ببندد. باید منتظر چمدانهایش می شد. تمام طول این مدت هم همکلاسی های هیلده دورش کرده بودند و به زور او را وادار می کردند پلاکارت ها را دوباره و دوباره بخواند. سپس یکی از دخترها جلو آمد و یک دسته گل رز به او تقدیم کرد. اینجا بود که دیگر سرگرد از خجالت آب شد. در یکی از کیسه های خریدش دست کرد و به هر کدام از تظاهر کنندگان شکلاتی داد. حالا دیگر برای هیلده دو تکه شکلات بیشتر نمانده بود.
وقتی چمدانهایش را تحویل گرفت، مرد جوانی جلو آمد و توضیح داد که تحت فرمان ملکه آینه است و دستور دارد تا سرگرد را با ماشین به برکلی برساند. بقیه تظاهر کنندگان در میان جمعیت ناپدید شدند. مرد جوان به سمت جاده ای18 راند. همه پل‌ها و تونل‌های سر راهشان مزین به پارچه نوشت‌هایی بود که می‌گفت: به خانه خوش آمدی. بوغلمون حاضر است. می‌توانم ببینمت پدر. آلبرت کناگ وقتی جلوی ورودی برکلی پیاده شد، نفس راحتی کشید و از راننده با یک اسکناس 100 کرونی و 3 قوطی آبجو تشکر کرد. همسرش بیرون خانه منتظرش بود. پس از آنکه مدتی طولانی یکدیگر را در آغوش گرفتند، سرگرد پرسید: هیله کجاست؟ روی اسکله نشسته. آلبرتو و سوفی سوار بر کروکی قرمز رنگشان در میدان لیلسن روبروی هتل نروژ توقف کردند. ساعت 10:30 بود. آنها می توانستند کومه آتش بزرگی را که در یکی از جزایر کناری برپا شده بود ببینند. سوفی پرسید: حالا چطوری برکلیو پیدا کنی؟
باید بگردیم دنبالش. اون نقاشی توی کلبه سرگرد و یادت هست؟
باید بدویم، می خوام قبل از اینکه برسه اونجا باشیم.
دوباره به راه افتادند و از چند کوره راه و تپه و سراشیبی گذشتند. یک چیز روشن بود: برکلی لب ساحل است. سوفی ناگهان فریاد کشید:
اوناهاش، پیداش کردیم.
گمونم راست میگی، ولی انقدر بلند داد نکش.
چرا؟ کسی که صدامونو نمیشنوه.
سوفی عزیزم، بعد یه دوره کامل فلسفه واقعا ناامید میشم وقتی میبینم بازم زود نتیجه گیری میکنی.
ولی آخه از کجا میدونی این دورو برای جن و پری و قولی نیست؟ ای وای، ببخشین.
آنها از در باغ گذشتند و از مسیر شنی که به خانه منتهی میشد بالا رفتند. آلبرتو ماشین را روی چمنهای کنار تاب متوقف کرد. کمی پایین‌تر در باغ میزی برای 3 نفر مهیا شده بود. سوفی به نجوا گفت:
میتونم ببینمش. درست مثل خوابم اون پایین روی اسکله نشسته.
دقت کردی اینجا چقدر شبیه باغ خودتون تو کلاور کلوزه؟
آره راست میگی، همه چی، حتی تابم داره. میتونم برم پایین پیشش؟
حتما، چرا که نه، من همینجا منتظرت میمونم.
سوفی به طرف اسکله دوید. چیزی نمانده بود که تعادلش را از دست بدهد و بیفتد روی هیلده، ولی خودش را کنترل کرد و مؤدب کنار هیلده نشست. هیلده بیکار نشسته بود و با تنابی که قایق را به آن بسته بودند بازی می کرد. در دست چپش برگه‌ای کاغذ داشت. پیدا بود که منتظر است، چون چندین بار به ساعتش نگاه کرد. سوفی پیش خودش فکر کرد: او چقدر زیباست. موهای بور فردار و چشمان سبز روشن داشت. لباس تابستانی زرد رنگی پوشیده بود. یک جورهایی او را یاد یوانا می انداخت.
هیلده؟ منم، سوفی.
هیلده واکنشی مبنی بر این که شنیده باشد از خود نشان نداد. سوفی زانو زد و سعی کرد در گوشش فریاد بزند:
هیلده، صدامو می شنوی؟ یا اینکه هم کری هم کوری؟
سوفی به نظرش آمد که در چشمان هیلده نوعی تعجب حس کرده. آیا این نشانه آن نبود که او احتمالاً چیزی شنیده؟ چیزی هرچند ضعیف. هیلده نگاهی به اطراف انداخت. سپس ناگهان سرش را چرخاند و مستقیم در چشمان سوفی خیره شد. اما توجهش به جای دیگری بود. به چیزی ورای او نگاه می کرد. آلبرتو از آن بالا سوار بر کروکی قرمز گفت:
آهای سوفی، بلند داد نزن. نمیخوام باغ پر از پری دریایی بشه.
سوفی ساکت نشست. نزدیک بودن به هیلده حس خوبی داشت. سپس صدای بم مردانه‌ای به گوشش رسید.
هیلده؟
سرگرد بود که با یونیفرم و کلاه بره آبی رنگ بالای باغ ایستاده بود. هیلده از جا پرید و به سمت پدرش دوید. آنها جای میان کروکی قرمز و تاب به یکدیگر رسیدند. سرگرد او را از زمین بلند کرد و دور خود چرخاند و چرخاند. هیلده در انتظار رسیدن پدر عاقبت تصمیم گرفت روی اسکله بنشیند. از وقتی هواپیما در کاستروپ فرود آمده بود، او هر یک روب سعی کرده بود کوچکترین کارها و رفتارها و واکنشهای پدرش را پیش خود مجسم کند. او جزء به جزء برنامه زمانیش را روی برگه کاغذی نوشته بود و تمام روز آن را با خود داشت. ولی اگر اینها پدر را عصبانی کند چه؟ ولی به هر حال نمیتوانست انتظار داشته باشد که همچین کتاب عجیب و غریبی برای دخترش بنویسد و آب از آب تکان نخورد. هیلده بار دیگر به ساعتش نگاه کرد. 10:15 بود. هر دقیقه ممکن بود سر برسد. ولی این دیگر چه بود؟ انگار صدای ضعیف نفسی را شنید. درست مثل خوابی که صوفی دیده بود. به سرعت سرش را چرخاند. چیزی آنجا بود، شک نداشت. اما چه چیزی؟ شاید هم این افسون رمزآلود شب نیمه تابستان بود. برای چند لحظه پنداشت صاحب بصیرت شده.
هیلده؟
این بار سرش را در جهت مخالف چرخاند. پدرش بود که بالای باغ ایستاده بود. هیلده از جا پرید و به سمت او دوید. آنها جای نزدیک تاب به یکدیگر رسیدند. سرگرد او را از زمین بلند کرد و دور خود چرخاند و چرخاند. هیلده گریه می کرد و پدرش نیز به سختی جلوی اشکهای خودش را گرفته بود. برای خودت خانومی شدی هیلده؟
تو هم برای خودت یه نویسنده واقعی شدی؟
هیلده با آستین پیراهن زرد رنگش اشکهایش را پاک کرد. پس با هم مساوی.
آره، مساوی.
آنها پشت میز نشستند. هیلده پیش از هر چیز می‌خواست هر آنچه را که در فرودگاه و مسیر رسیدن به خانه اتفاق افتاده بود با جزئیات کامل بشنود. در این حین به دفعات از خنده منفجر شدند.
پس پاکت تو کافر رو پیدا نکردی؟
ای دختره بدزاد، حتی نشد بگیرم بشینم یه چیزی بخورم. در نتیجه الان مثل چی گشنمه؟
بابای بیچاره.
پس اون شعارات راجع به بوغلمون و این چیزا همش خالی بندی بود؟
معلومه که نه، همه چی آماده کردم، مامان الان میاردشون سر میز.
سپس قدر مسلم صحبت پوشه بزرگ به میان آمد و داستان صوفی و آلبرتو. در حالی که آنها سخت مشغول صحبت بودند و جزئیات داستان را مرور می کردند، مادر با بوغلمون و سالاد والدورف و شراب صورتی و نان خانگی دست پخت هیلده سر رسید. پدر داشت چیزی در مورد افلاطون می گفت که ناگهان هیلده صحبتش را قطع کرد.
هست! چی شده؟ نشنیدین؟ انگار یه چیزی جیر جیر می کنه.
جیر جیر؟
مطمئنم یه صدایی اومد، خب شایدم فقط یه موش صحرایی بوده.
مادر رفت تا یک بطری شراب دیگر بیاورد. در این فاصله پدر گفت: ولی خب درس فلسفه‌مون هنوز تموم نشده.
تموم نشده؟
نه. امشب میخوام درباره کیهان باهات صحبت کنم.
پیش از آن که شروع به خوردن کنند، سرگرد رو به همسرش گفت:
هیلده دیگه بزرگتر از اونی شده که بخواد رو زانوام بشینه، ولی تو نه.
و با گفتن این حرف دست در کمر ماری انداخت و او را به روی زانوانش نشاند. مدتی طول کشید تا مادر اجازه یافت به سراغ غذایش برود.
پس دیگه داره 40 سالت میشه، آره؟
وقتی هیلده از جا پرید و به سمت پدرش دوید، صوفی حس کرد اشک در چشمانش حلقه زده. او هرگز دستش به هیلده نمی رسید. صوفی بد جوری به هیلده حسودی می کرد. او یک انسان واقعی بود از جنس گوشت و خون و استخوان. وقتی هیلده و سرگرد پشت میز نشستند، آلبرتو بوق ماشین را به صدا درآورد. سوفی به بالا نگاه کرد. ولی انگار نگاه هیلده هم متوجه ماشین شد. سوفی به سمت آلبرتو دوید و پرید روی صندلی کناریش. آلبرتو گفت: یک کم دیگه صبر میکنیم ببینیم چی میشه. سوفی تنها سری تکان داد.
تو گریه کردی؟
سوفی دوباره سرش را به علامت تایید تکان داد.
چی شده؟ اون خیلی خوش شانسه که یه آدم راست راسکیه. حالا بزرگ میشه و برای خودش یه خانم واقعی میشه. تازه مطمئنم میتونه صاحب بچه‌های واقعی هم بشه.
و نوه‌های واقعی. ولی سوفی، هر سکه‌ای دو رو داره. این اون چیزی بود که سعی کردم تو همون شروع درسمون بهت یاد بدم.
چی میخوای بگی؟
اون خوششانسه، قبول. ولی کسی که برنده قرعه زندگی میشه، همزمان قرعه مرگم بهش میفته. مرگ سرنوشت زندگیه.
ولی بازم بهتر نیست که آدم زنده باشه به نسبت اینکه اصلا هیچ وقت زندگی نکنه؟
ما نمیتونیم مثل هیلده یا مثلا سرگرد زندگی کنیم. از طرف دیگه ما هیچ وقت نمیمیریم. یادت میاد پیرزنه تو جنگل چی بهمون گفت؟ ما مردم نامرئی هستیم. اون گفت 200 سالشه. تازه تو جشنشون من کسایو دیدم که عمرشون از 3000 سالم بیشتر بود.
نمیدونم. شاید چیزی که در مورد هیلده بهش حسودی کردم زندگی خونوادگیشه.
خب تو هم خونواده داری؟ تازه با یه گربه و دوتا پرنده و یه دونه لاک پشت؟
ولی ما که اون زندگی رو ول کردیم، مگه نه؟
به هیچ وجه. سرگرده که اونجا رو ول کرده. اون آخرین کلمات کتابشو نوشته و دیگه هیچ وقت نمیتونه ما رو پیدا کنه فرزندم.
یعنی میتونیم دوباره برگردیم؟
هر وقت که دلمون بخواد. ولی تو جنگل پشت کافه سیندرلا هم قرار دوستای جدیدی پیدا کنی. خانواده کناگ شامشان را آغاز کردند. سوفی برای لحظه نگران شد که نکند ماجراهای مهمانی فلسفی کوچه کلاور کلوز دوباره تکرار شود. خصوصا وقتی سرگرد ماری را بر روی زانوانش نشاند. ولی خب همه چیز به خیر گذشت. ماشین با میز شام کمی فاصله داشت و تنها قسمت‌هایی از صحبت‌ها به گوش می‌رسید. سوفی و آلبرتو همچنان در ماشین نشسته بودند و محو منظره باغ بودند. وقت زیادی داشتند و می‌توانستند همه جزئیات مهمانی و پایان غم‌انگیزش را برای خود دوره کنند. تقریباً نیمه شب بود که خانواده از سر میز بلند شدند. هیلده و سرگرد قدم زنان به سمت تاب رفتند و برای مادر که ره سپار خانه بود دستی تکان دادند.
مامان تو برو بخواب، ما هنوز کلی حرف با هم داریم.